تعامل کمرنگ را با طالب داشته باشه که نه، او خصومت آشکار که هزینه بر باشه برای دولت تاجیکستان هزینه تحمیل بکنه و نه او حداقل و آرمان ها یا باید های اولی که به اصطلاح حکومت یا دولت تاجیکستان اعلام کرده او را هم به اصطلاح کلن نادیده گرفته باشه.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویستان در مقفی خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی می شود؟ چی نظر دارید؟ مرحمت.
چلی که جناب دکتر گفتند، معمولا کشورها امروز یک بر حسب منافع امروزه خود برای بازار داخلی، یعنی برای مردم خودشان و برای بیرون یک پیام میدن و بعد بر اساس منافعشان برنامه ریزی میکنن. تاجیکستان اگر در موقع خود میموند، شاید از اول اگر کامل میموند، یعنی مثلا بعد از سقوط طالبان، اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشده ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازی گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش بذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمونند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردن، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند. عامل های دیگرش مثلا ازبکستان وقتی که بازار تجارت افغانستان به دست میگیره و بیشترین منفعت میبره، خب حکومتداران تاجیکستان میگن چرا ما باید بی‌نصیب مونیم از این تعامل و از این بازار. هنوز تغییرات زیادی هم در روسیه در نسبت طالبان و جبهه نیست. بیشتر من فکر میکنم که این تصمیمات حکومت رحمانوف بر از حسب منافع خودشان هست و بر اساس تقاضا و برنامه‌های خودشان هست. از طرف دیگه درخواست‌هایی هم دارن. مثلا حالا یک توافق شده است که در برابر بعض نرمش یا همکاری ها بین طالبان و حکومت امام رحمان، طالبان اون بعضی از نیروهای انصار الله را از منطقه مرزی تاجیکستان با کابل و منطقه های مرکزی تر انتقال دادن و یک چنین همکاری های بین این تاجیکستان و حکومت طالبان شکل گرفته است.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکمبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرم شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشم، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و همو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت ها زمینه را فراهم کند تا ای که یا امو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمتتان عرض کردم. ببینید خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گراف خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردن. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارن علاقمندن برای بالا بردنی مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازن، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکنه جزو منافع تاجیکستان هم به حساب بیا اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط‌های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنن. برای مثال امول رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت با فرزندشون یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تا تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018 16 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول تاجیک افغانستان در خارق بود از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگی می بود بین دو کشور
تشکر
می آمد چین میانجیگری میکرد اون وقت معنا پیدا می کرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی برای انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبان تاجیکستان هم مینامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب ذاکر ارشاد نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است، چون که مثلا تا پاکستان هم این معضل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار این معضل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده، بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه. ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست است که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیک است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه و نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنه که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنن.
تشکر. و یه خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده‌تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی خیلی دکتر گفتن کنترلی، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب و جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امری ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی به جا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونا حتی در خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار را انجام بدهد میگد خب اینها که هم پیمان خودشان را تحویل دادن، خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن. از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصارالله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدن، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارن یا نظارت کرده نمیتوانن؟ اگر نتوانن چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر مرحمت؟
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدولوژیکند اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وضع داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برای ماندند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروندای تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولار افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان، به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینها رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه، همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره، اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز، هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او یکی تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشتهش. دی دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و این بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بماند.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده‌تر.
فکر نمیکنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدانم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان ریشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور می شوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش یعنی همون گروه هایی که انتحاری می کنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظارت کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست میخورد این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل میگیره در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودیو ما رفته بودند و محمد جان کبیرف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.